شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما شنونده و همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. به ویژه سلام به شنونده های خوبی که در ایران هستند و رادیو فردا رو انتخاب کردن در این لحظه در غروب یک شنبه پنجم مرداد 1404 برای شنیدن تا در جریان آخرین تحلیل ها و گزارش ها قرار بگیرند از نگاهی کاملا حرفه‌ای و خبری و روزنامه نگاری. اگر که ما رو دنبال میخواید بکنید از طریق امواج کوتاه، پیش از اینکه بپردازیم به خبرها بگم که شما در این لحظه میتونید شنونده رادیو فردا باشید از طریق امواج 25 متر، یعنی ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز، و یا اینکه اگر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید توصیه میکنم عضو شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا بشید و اونجا ما رو زنده دنبال کنید. بریم سراغی از خبرها بگیریم. پیش از اینکه شنیدنی ها رو با هم بشنویم همراه بشیم با رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دو فوریت بررسی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد. منتقدان میگویند این لایحه در صورت تصویب نهایی باعث محدودتر شدن آزادی بیان در فضای مجازی می شود. بر مبنای این لایحه متخلفان از قانون می توانند تا 15 سال مجازات زندان روبرو شوند. در همین حال انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار بازپسگیری لایحه مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی از مجلس شد. در این نامه با اشاره به اینکه این لایحه از نظر حقوقی و اجتماعی مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران است، آمده که تهیه این لایحه به صورت پنهانی و بدون طی فرایند کارشناسی و مشارکت عمومی حاوی مواد و مفادی است که به طور جدی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید می کند. وزیر نیروی دولت پزشکیان روز یکشنبه مدعی شد که اجرای طرح تعطیلی روز چهارشنبه در تهران نتایج مثبتی در مدیریت منابع انرژی و آب در کشور داشته است. به گفته عباس علی آبادی، تعطیلی چهارشنبه ها می تواند باعث کاهش ماهانه 6 میلیون متر مکعب مصرف آب در تهران شود. وزیر نیرو با اشاره به جزئیات این صرفه‌جویی گفت که تعطیلات چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته منجر به کاهش مصرف آب در تهران به میزان 3800 لیتر بر ثانیه شد که معادل 418000 متر مکعب است. این اظهارات در حالی است که به گفته مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس، هر روز تعطیلی در کشور بیش از 25000 میلیارد تومان به بخش خصوصی و اقتصاد خسارت وارد می‌کند. سازمان هواشناسی کشور نسبت به افزایش دما و تشدید بی‌هنجاری گرما تا چهارشنبه هفته جاری برای 31 استان هشدار نارنجی صادر کرد. در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش بینی شده که پدیده جوی اثرات منفی به دنبال خواهد داشت و خسارت‌های احتمالی را سبب خواهد شد. سازمان هواشناسی کشور از شهروندان خواسته از رفت و آمد‌های غیر ضروری در فضای باز در ساعات گرم روز و برپا کردن آتش در عرصه طبیعت خودداری کنند. بر اساس این گزارش، هشدار نارنجی برای آماده باش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق سحرگاه یکشنبه پنجم مرداد اعدام شدند. خبرگزاری قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر از این دو زندانی به عنوان دو عنصر عملیاتی سازمان مجاهدین خلق نام برده است. نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله دیدبان حقوق بشر در هفته‌های اخیر نسبت به اعدام قریب الوقوع این دو زندانی محبوس در زندان قزل‌حصار هشدار داده بودند. ارتش اسرائیل میگوید از روز یکشنبه حملاتش را در سه منطقه غزه متوقف میکند تا به سازمان ملل و نهادهای امدادی امکان کمک رسانی بدهد. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل و به دستور رهبری سیاسی این کشور، از روز یکشنبه پنجم مرداد تا اطلاع ثانوی به مدت 10 ساعت از ساعت 10 صبح تا 10 شب وقفه در عملیات رعایت خواهد شد و شامل مناطقی در مناطق اصلی غزه خواهد شد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده در این ساعات مسیرهای امنی هم تعیین شدند که امکان حرکت ایمن کاروانهای سازمان ملل را برای ورود به سراسر نوار غزه فراهم می کند. و خبر آخر این که به دنبال فشار دیپلماتیک آمریکا، رهبران تایلند و کامبوج قرار است روز دوشنبه در مالزی با یکدیگر دیدار کنند تا به درگیری‌های مرگبار مرزی که وارد چهارم روز خود شده پایان دهند. این درگیری‌ها تا کنون 34 کشته و 168,000 آواره بر جای گذاشته است. محمد
رضا جمالی و نگاهی به آخرین و تازه ترین خبرها. و اما در ادامه ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به اعدام دو نفر از بازداشتی های 1401 در ایران و همچنین از تصویب دو فوریتی لایحه مقابله با آنچه محتوای خبری خلاف واقع خوانده شده. برای شما بیشتر خواهیم گفت اگر که با ما همراه بمونید در بخش اول ایستگاه 19. حالا بخش دوم رو هم متعاقبا در ادامه براتون خواهم گفت.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. اجازه بدید که در همین ابتدای ایستگاه 19 به تهران بریم، جایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اجرای حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو خبر داده. اتهام این افراد اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده. منابع رادیو فردا اما گفتند که خانواده و وکلای این دو زندانی سیاسی هیچ اطلاعی از اعدام این افراد نداشتند. جزئیات بیشتری رو از فرشته قاضی بشنویم و پس از اون هم همراه خواهیم بود با یک فعال حقوق بشر تا بیشتر در این زمینه بشنویم.
قوه قضاییه ایران از اجرای حکم اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق در روز یکشنبه خبر داده است. به گفته منابع رادیو فردا، خانواده و وکلای این دو زندانی سیاسی هیچ اطلاعی از اعدام نداشتند. به آنها نه برای ملاقات آخر خبر دادند و نه اطلاعی درباره اینکه می‌خواهند اعدام کنند. خانواده و وکلای هر دو نفر پس از اعدام آنها از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری میزان خبردار شدند. مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، با انتشار ویدیویی در اینستاگرام اجرای حکم اعدام پدرش را تایید کرد.
چند ساعتی از مامانم خبر ندارم. میگن رفته شاید بتونه جنازه رو تحویل بگیره. برای اعدام اون ملاقات نهایی رو به نداده بودن. همه بی خبر بودیم. حتی خود بابا به خواهرم گفته بود دوشنبه برای ملاقات بره پیشش.
میزان، پایگاه خبری قوه قضاییه مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو را اعضای عملیاتی سازمان مجاهدین خلق معرفی کرده که به گفته میزان با ساخت لانچر و خمپاره اندازهای دستی اماکن مسکونی، خدماتی و اداری را هدف قرار دادند. نزدیکان مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو اما این اتهامات را رد می‌کنند. به گفته منابع رادیو فردا، اتهام تخریب اموال عمومی که بر همین اساس اتهام محاربه را به این دو نفر منتسب کرده بودند، هیچ پشتوانه و سندی در پرونده نداشت. مهدی حسنی 48 ساله، شهریور 1401 در زنجان بازداشت شد و بهروز احسانی 64 ساله آذر ماه همان سال در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. به گفته منابع رادیو فردا، پرونده این دو نفر ایرادات جدی حقوقی داشت و اگر به این ایرادات رسیدگی می‌شد، حکم در دیوان عالی کشور باید نقض می‌شد. اما قاضی مقیسه در دیوان عالی کشور با نادیده گرفتن ایرادات حکم اعدام را تایید کرد. تقاضاهای بعدی برای اعاده دادرسی هم رد شد. ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، این دو زندانی را به اتهام بغی، محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در سازمان مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرده بود. منابع رادیو فردا گفتند که مهدی حسنی در مرحله رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 26 دادگاه انقلاب وکیل نداشت و به او اجازه اجازه داشتن وکیل ندادند. وکیل آقای حسنی در مرحله اجرای احکام، یعنی بعد از صدور حکم و تایید آن در دیوان عالی کشور، توانسته وارد پرونده شود که پیگیری‌هایش در این مرحله بی‌نتیجه مانده است. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند که این دو زندانی تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده بودند. اعدام مهدی حسنی و بهروز اسلانی اسلاملو با واکنش همبندیان سابق آنها روبرو شده. عبدالله مؤمنی، فعال سیاسی در ایران و همبندی سابق این دو زندانی، نوشته است که هیچ چیز دهشتناکتر از شنیدن خبر اعدام نیست، به ویژه وقتی پای زندانیان سیاسی در میان است و اگر تجربه زیسته مشترک در زندان با آنها داشته باشی، این رنج شخصی‌تر و استخوان‌سوزتر می شود. پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، اعدام‌ها در ایران افزایش یافته و جمهوری اسلامی چندین نفر را با اتهام جاسوسی اعدام کرده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم هفته گذشته مقاله‌ای با عنوان چرا باید تجربه اعدام‌های سال 1367 را تکرار کرد منتشر کرد که نگرانی از تشدید برخورد با مخالفان و منتقدان سیاسی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
شنیدید از فرشته قاضی درباره اعدام دو زندانی سیاسی در ایران، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، که از بازداشتی های 1401 به حساب می اومدن. در اینجا همراه هستیم با محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. آقای امیری مقدم، بهتون سلام می کنم. اول به این بپردازیم که با توجه به گزارشی هم که شنیدیم، چه جزئیات بیشتری در دست هست از مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو و اتهام‌هایی که به هر حال نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی متوجه اونها کرده بودند؟
بله، منم به شما درود میفرستم و به همه شنوندگان برنامه و تسلیت میگم به خانواده این دو زندانی و دوستانشون و به کلن مردم ایران. ببینید، من فکر میکنم در گزارش خب خیلی کامل به همه ابعاد این پرونده اشاره شد. اینکه این دو نفر پس از دستگیری مدت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی بودند، مسئله شکنجه است، هم شکنجه جسمی هم شکنجه روحی. حتی شنیده شده که تهدید کردند که به فرزند یکی از این زندانیان تجاوز میشه اگر اعتراف نکنند. یعنی که این اعتراف هایی که از این دو نفر گرفتند و بر مبنای این اعترافات احکام رو صادر کردند، زیر فشار و شکنجه گرفته شده و ما میدونیم که بر اساس نه تنها قوانین بین المللی، حتی قوانین خود جمهوری اسلامی هم این غیر قانونی هست. ولی خب مسئله مهم اینجا اینه که ارتباطشون با سازمان مجاهدین خلق در واقع این رو عمده کردند و بعد توی پرونده یه سری مسائل آوردن که این دو نفر بعدن گفتن که زیر شکنجه اعتراف شد.
آیا احراز شده بوده که اینها ارتباط دارن با سازمان مجاهدین خلق ایران، با توجه به اینکه به هر حال معمولا مجاهدین خلق هم در این موارد واکنش نشون میدن به افرادی که عضویت این سازمان رو دارند و به نوعی حالا یا زندانی میشن و یا حکم اعدام در مورد اونها اجرا میشه؟
در این مورد ما اطلاع دقیقی نداریم و میدونیم سیستم قضایی جمهوری اسلامی هم خب غیر شفاف هست و همینطور که در گزارش هم گفته شد، حتی وکلا اجازه ورود به پرونده رو نداشتند. به همین دلیل این رو ما نمیدونیم، ولی همین که این اتهام رو بهشون میزنن، میدونیم این اتهام رو نیاز نیست که حتما فردی که متهم میشه عضو سازمان مجاهدین خلق بوده باشه، میتونه ارتباط داشته باشه، میتونه ارتباط خانوادگی داشته باشه، یا مثلا طرفدار باشه، یا حتی هیچ ارتباطی نداشته باشه. ما از جزئیات این خبر اطلاعی نداریم، ولی چیزی که اینجا مهمه اینه که خب جمهوری اسلامی در طی این 4 دهه انقدر انسانیت زدایی کرده از کسانی که با این سازمان هستند که اعدام اینها هزینه پایین تری داره. ببینیم، ما داریم صحبت میکنیم از اعدام زندانی سیاسی، معمولاً
البته یک نکته دیگر هم نباید از یاد بود که خب بخشی از عملکرد خود سازمان مجاهدین خلق هم تاثیرگذار بوده آقای امیر مقدم، در شکلی که به هر حال جمهوری اسلامی میتونه با موارد این افراد برخورد کنه. این رو قبول دارید؟
ببینید خب در واقع همین مسئله رو در مورد گروه های اتنیکی هم استفاده میکنن. مثلا زندانیان بلوچ خیلی راحت تر یعنی کم هزینه تر وقتی که اتهام تروریسم و عملیات تروریستی رو بهشون میزنند هزینه اعدامشون میاد پایین، یا زندانیان کرد. ولی خب ما میدونیم که در سیستمی که یک قوه قضایی مستقل وجود نداره و بر اساس اعترافات زیر شکنجه در واقع احکام رو صادر میکنند، اینها میتونن در واقع این اتهامات رو به هر کسی بزنند و بعد اعدامش کنند با هزینه پایین. و من فکر یعنی برای ما مهمه که ما نسبت به هر اعدامی بدون توجه به اتهام واکنش نشون بدیم و هزینه رو بالا ببریم. در واقع همین چیزی بود که میدونی این دو زندانی عضو کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام هم بودند که علیه همه اعدام ها اعتراض میکنند. من فکر کنم که مردم ایران هم باید علیه هر یک اعدام بدون توجه به اتهام اعتراض کنن تا هزینه بالا بده.
نکته دیگه که هست، آیا پیشینه سیاسی داشتند این افرادی که اعدام شدن، جدا از اون اتهامی که متوجهشون شده در ارتباط با حالا همکاری یا نزدیکی با سازمان مجاهدین خلق ایران؟
ببینید در این مورد ما اطلاعی نداریم. در واقع تمام اطلاعاتی که ما داریم اینه که از وقتی که در زندان بودند جزو فعالین بودند در کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام فعالیت میکردند و میدونیم فقط هم یک نامه از زندان بیرون اومده که در اون نامه هم نسبت به اعدام ها هشدار داده و اینکه ما این فعالیت رو ادامه میدیم علیه اعدام ها تا وقتی که سر اون بالای دار بره، و این فعالیت رو قبل از حکم اعدامشون هم داشتن، ولی در مورد فعالیت دیگرشون ما اطلاعی نداریم.
معمولا جمهوری اسلامی در موارد خاصی دست به اعدام‌های گسترده میزنه وقتی که با بحران‌ها روبرو میشه. حالا این بحران‌ها میتونه بحران‌های سیاسی باشه یا بحران‌های بین‌المللی باشه یا بحران‌های امنیتی. وقتی مقایسه میکنید این بحران‌ها رو کنار هم میذارید که ما شاهد چنین واکنشی از سمت جمهوری اسلامی بودیم، آیا میتونیم بپذیریم که تعداد اعدام هایی که بعد از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران شکل گرفته در جمهوری اسلامی تعدادش بیشتر هستش از اعدام هایی که در بحران های گذشته بوده یا نه؟
ببینید میشه گفت که این بحران کنونی از بلافاصله پس از کشته شدن حسن نصرالله شروع شد، یعنی که از اواخر ماه سپتامبر گذشته، به طوری که از ماه اکتبر در 8 ماه پس از ماه اکتبر یعنی تا 1 ماه و نیم پیش بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شده بودند. بعد از اینکه جنگ شروع شد و بعد بلافاصله ماه محرم بود، خب توی محرم معمولا اعدام ها پایین میاد ولی نسبت به ماه های محرم گذشته باز آمار اعدام ها بالاتر بوده. ولی چیزی که نگران کننده تر هست صدور احکام اعدام بیشتری علیه زندانیان سیاسی. ما هم یعنی چند زندانی عرب هستند، چند زندانی کرد هستند که جدیداً حکم اعدام گرفتند، 3 زندانی به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق هستند که حکم اعدام گرفتند در دادگاه بدوی، و این ما رو بیشتر نگران میکنه چون که اکثر کسانی که در ایران اعدام میشن اتهاماتشون جرائم مواد مخدر و قتل هست چون هزینهشون پایین تره. ولی این که جمهوری اسلامی در واقع به نظر میاد که خیز برداشته برای هم افزایش اعدام های جرائم عمومی و هم اعدام زندانیان سیاسی، و این نگران کننده است. ولی خب برخلاف حالا دهه 60 من فکر میکنم که مردم با اعتراض بیشتر و جامعه جهانی با فشار بیشتر میتونه هزینه رو اونقدر بالا ببره که پیشگیری کنه از فاجعه جدیدی در زندانها، چون که جمهوری اسلامی هم اراده سیاسی در واقع ارتکاب چنین جنایتی رو داره هم قبلا این کار رو کردند.
سپاسگزارم از شما محمود امیری مقدم، سازمان حقوق بشر ایران در نروژ. و اما بپردازیم به لایحه‌ای که بحث برانگیز شد مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع و تصویب دو فوریت در مجلس شورای اسلامی که امروز صورت گرفت. و پیش از اینکه گفتگو رو بشنوید و تحلیلی رو گزارشی رو بشنوید در همین باره از امید نیک‌فرجام.
همکاران ارجمند،
دو سوم رأی میخواد،
رأی گیری درباره دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در حال انجام است.
لایحه‌ای که منتقدانش طرح صیانت دو مینامند و با اصرار دولت مسعود پزشکیان با قید دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، همان پاسخی را از مجلس گرفت که انتظارش میرفت.
پایان رأی گیری تصویب شد.
لایحه‌ای که به گفته کاظم دلخوش عباطری به نمایندگی از دولت چهاردهم می‌خواهد آنچه او فضای مجازی سالم از ناسالم نامیده را از هم تفکیک کند. گامی برای نزدیک شدن به آنچه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در فضای مجازی با فرمان راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی دنبال می‌کند.
توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی.
منتقدان حتی فراتر رفته و میگویند لایحه کنونی که از مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی میگوید از طرح صیانتی که در سال 99 با پشتوانه سیاسی مطرح شد و در نهایت با موج مخالفت ها عقب زده شد هم خطرناکتر است. اما معاونت حقوقی دولت در نوشته‌ای توجیهی مدعی است لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی فرستاده که نسخه اصلاح شده لایحه‌ای با ایرادهای بنیادین بوده که قوه قضاییه در سال 1402 تهیه کرده بود. این معاونت انتساب این لایحه به شرایط جنگی و قانونگذاری احساسی را هم رد کرده و گفته است دولت از دی ماه 1403 بررسی آن را آغاز کرده بود. اما نکته اساسی اینجاست که دولت مسعود پزشکیان تا این لحظه اطلاع رسانی درباره لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع در فضای مجازی را که در هیئت دولت هم با دو فوریت به تصویب رسیده بود، برخلاف طرح صیانت که با همه مخالفت‌های نمایندگان پیشنویسش منتشر شد، تا 31 تیر ماه آن را از چشم انظار عمومی پنهان نگه داشته است. آن هم لایحه‌ای که می‌تواند تبعات حقوقی سنگینی برای شهروندان در پی داشته باشد و آنها را با مجازات زندان تا 15 سال روبرو کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان در ایران وجود سازوکارهایی مانند مؤسسه راستی آزمایی را که در این لایحه به آن پرداخته شده، روشی برای کنترل دستگاه‌های نظام سیاسی بر شبکه‌های اجتماعی و ممانعت از گردش آزاد اخبار و اطلاعات می‌داند. آقای نوروزی به خبرگزاری ایلنا گفته است که این لایحه کاملا قابلیت اجرایی برای دولت دارد و هدف آن میلیون‌ها نفر کاربران شبکه‌های اجتماعی و سکوهای انتشار اخبار نیست. به باور این حقوقدان هدف آن تعدادی هستند که با تحلیل‌ها یا اخباری که مورد پسند عده‌ای نیست اقدام به افشای آنها یا بیان آنها می‌کنند.
گزارش امید نیک فرجام رو شنیدید درباره لایحه بحث برانگیز مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع. در ارتباط با این لایحه جنجالی که به صورت دو فوریتی تصویب شد در مجلس شورای اسلامی، گفتگو رو داشتم با بابک دوربیکی، مدیر پیشین روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان وزارت علی جنتی بر این وزارتخانه، و از او پرسیدم که چرا دولت مسعود پزشکیان در این خصوص و اطلاع رسانی درباره چنین لایحه‌ای به هر حال پنهانکاری کرده و آیا این پنهانکاری برنامه ریزی شده بوده یا اینکه یک پنهانکاری سهوی بوده. بشنویم از بابک دوربیکی در لندن.
به هر حال دولت آقای پزشکیان از روز اول ادعاش این بوده که پیرو فرموده هاست، پیرو نگرش آقای خامنه ای و قرار یک نیروی اجرایی باشه. طبیعتاً اگر این رو در ملاک قرار بدیم، مفهوم این داستان هم روشن‌تر میشه که بالاخره این دولت قرار یک سری کارهایی رو که به دست برخی از دولت‌ها ممکن بود نشه انجام داد و یک سری مشکلاتی ممکن بود به وجود بیاره رو انجام میده. ببینید اینکه پنهان کاری کرده نکته‌های جالبی هم توش داره. بالاخره تیم رسانه دولت و بخشای از افرادی که در دولت هستن و با دولت همکاری میکنن اتفاقا از افراد شناخته شده و مطرح در حوزه رسانه‌ای تیم‌های اصلاح طلبی و اصلاح طلبانه هستن و بنابراین خیلی نکته جالبه که خود اونها در این ماجرا هم پنهانکاری کردن و هم یا اگر هم در واقع پنهانکاری نمیتونستن نکنند هم در واقع این رو به نوعی بیان نکردن و الان هم بخش حقوقی دولت آقای پزشکیان و تیم وزارت دادگستریش داره از این ماجرا دفاع میکنه و به یک نوعی داره رفع و رجوع میکنه، سعی میکنه مشکلاتی که رو که در واقع از اجتماعی و افکار عمومی به وجود میاده رو حل بکنه و اونها رفع و رجوع بکنه.
ولی خب به هر حال پیچیدگی هایی که الان در خود این لایحه وجود داره، مثلا صحبت از مؤسسات راستی آزماییه، واقعا خب اگه دولت تغییر کنه خواه نخواه راستی آزمایی شکل اون دولتی رو میگیره که سر کار میاد، یعنی اگر مثلا دولت اصولگرا بیاد قاعدتا مثل دولتی که خودش رو متمایل به اصلاح طلبا میدونه به راستی آزمایی دست نخواهد زد. بعد چگونه اونها میتونن راستی آزمایی کنن اصلا محتوا رو؟ اینها خودش به پیچیدگی ها دامن نمیزنه و بحران ها رو شدیدتر نمیکنه و نمیتونه آزادی بیان رو به طور کامل سرکوب کنه.
ببین دولتی که مدعی وفاقه، حالا من کار نه مدعی میانه روی هستش، خودش حداقل مدعی همچین چیزی هست، خودش دست و بال نیروهای امنیتی رو برای تفسیر و نیروهای قضایی رو برای مجازات افرادی که تلاش میکنن که روی مقدار گردش اطلاعات در کشور به وجود بیاد داره افزایش میده. یعنی کاری رو داره میکنه که خیلی از اصولگراها ممکن بود به راحتی نتونن انجام بدن. بنابراین من فکر
چرا این رو اعتقاد دارید که خیلی از اصولگراها نمیتونستن به راحتی انجام بدن ولی دولت آقای پزشکیان خودش رو به نوعی میانه رو میتونه تونسته این رو انجام بده؟ و آیا دولت آقای پزشکیان چاره‌ای داشته؟ چون برخی میگن که این مسئله در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده بوده، به هر حال شما الان یه اشاره‌ای کردید که آیت الله خامنه ای بالای قضیه نشسته بوده و قبلا یک نهیبی زده بوده به فضای مجازی، همه اینها باعث می‌شده که دولت پزشکیان نتونه خیلی کاری کنه. فقط کاری که الان حالا معاونت حقوقی میگه ما انجام دادیم اینه که این متن رو میگن ما اصلاح کردیم و اصلاح بنیادین انجام دادیم روش.
ببین آقای روحانی هم خیلی کارا نمیتونه انجام بده اما جلوش واستاد و حرفش رو زد. خب آقای خاتمی هم خیلی از کارا رو نمیتونست انجام بده ولی حرفش رو میزد و حداقل فضای اجتماعی رو استفاده میکرد. آقای پزشکیان تلاش کرد که خودش رو نشون بده که در واقع یک دولت نجات هست، اگر نیاد یک گروهی میاد سر کار که اونها مشکلاتی رو به وجود میارن. ولی ببینید الان همین دولت دو تا کار بزرگ انجام داده که در تشدید شرایط رعب و وحشت، ارعاب و خفقان بیشتر در نظام جمهوری اسلامی است. یکی اون بحث تشدید مجازات جاسوسی بود که من یه بارم با شما صحبت میکنم عرض کردم که این پوست موز زیر پای اصلاح طلبان، همین یعنی اون نتیجه بعدیشه. یعنی شما در واقع دارید هی باج میدید به این سیستم. وزارت ارشاد در واقع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای پزشکیان داره میشه خودش رو رسمن کرده پادوی نیروهای امنیتی برای اینکه فضای مجازی رو ببنده. این اصلا دیگه نیاز نداره که ما فکر کنیم دولت بعدی بخواد عوض شه، چه چیزی میخواد بدتر از این اتفاق بیفته. بعد شما نگاه کنید اگر در واقع این پنهانکاری بوده، یه بخشش یعنی که این به فرموده داشتن انجام میدادن و نیروهای امنیتی پشت این داستان هستن. من فکر میکنم اصلا روح حاکم بر این لایحه فارغ از من کاریام قبلا چی بوده، همین چیزی که الان داریم میخونیم، روح حاکم بر این کنترل حداکثری و ادامه تهدید و ارعابه و اینو دولت آقای پزشکیان آورده. اصلا نیاز نداره که دولتی عوض بشه، از این بدتر چه کار میخواد بکنه، از این بدتر چه اتفاقی میخواد بیفته برای سیستم. ببینید همیشه هم همین بوده. الان نگاه کنید،
خب این خودش بحران هم... درست میکنه آقای دلبکی. چگونه است که الان ما میبینیم جبهه اصلاحات میگه ما بسته راهبردی دادیم به دولت برای عبور از بحران؟ خود همین میتونه یک ور بحران قرار بگیره.
بله من عرض میکنم نیروهای اصلا ببینید فضایی نیست که بخواد حلش بکنه این مسئله رو. متاسفانه دولت آقای پزشکیان پادوی نیروهای امنیتیه. اونها ببینید سیاستشون از نصر به رعب ایجاد فشار و بستن فضا هست. ببینید اگر قرار بود منطقی به این ماجرا نگاه کنن، شما باید ببینید که مسئله اصلی کجاست. مسئله اصلی توی اینه که ما اصولا در کشوری زندگی میکنیم که گردش اطلاعات شفاف نیست، ابهام بسیار زیاده و اهمیت موضوعات هم بسیار. وقتی ابهام و اهمیت در یک موضوع به وجود میاد، خودش خواهی نخواهی مسئله به وجود میاره. حالا شما به جای اینکه این مسئله رو حل کنید با شفاف سازی، با بستن و با بگیر و ببند، میخواین این مسئله رو حل کنید. این نگاه تخصصی نسبت به مسائل رسانه نیست، این یک نگاه امنیتیه و ته کم فقط زندان و اینا. و کسایی از این ماجرا مسئول میمونن، مثل کیهان، مثل وطن امیرنا، که هر چیزی دلشون بخواد میگن، هر کاری دلشون بخواد بکنن، ولی کسایی که بخوان حرفی رو بزنن که خلاف نظام جمهوری اسلامی با استناد به همین قوانین به راحتی سرکوب میشن، زندان میشن، حالا اگر حکم اعدام براشون صادر نشه تازه.
بابک دوربیکی بود، رئیس پیشین روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران وزارت علی جنتی و همچنین کارشناس مسائل سیاسی ایران، که در لندن با ما صحبت میکرد در مورد لایحه بحث برانگیز مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع که به صورت دوفوریتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما بپردازیم به تازه ترین خبرها، یک بار دیگه با رضا جمالی همراه بشیم و کوتاهی از خبرها رو بشنویم.
ممنونم. درود شنوندگان گرامی. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دو فوریت بررسی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی را تصویب کرد. منتقدان میگویند این لایحه در صورت تصویب نهایی باعث محدودتر شدن آزادی بیان در فضای مجازی می شود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم در نامه‌ای به مسعود پزشکیان خواستار بازپسگیری این لایحه از مجلس شد. وزیر نیروی دولت پزشکیان روز یکشنبه مدعی شد که اجرای طرح تعطیلی روز چهارشنبه در تهران نتایج مثبتی در مدیریت منابع انرژی و آب در کشور داشته است. این اظهارات در حالی است که به گفته یک نماینده مجلس هر روز تعطیلی بیش از 25 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی و اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند. سازمان هواشناسی کشور هم نسبت به افزایش دما و تشدید بی‌هنجاری گرما تا چهارشنبه هفته جاری برای 31 استان هشدار نارنجی صادر کرد. در هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی پیش بینی شده که پدیده جوی اثرات منفی به دنبال خواهد داشت و خسارت‌های احتمالی را سبب خواهد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو را به اتهام اقدام مسلحانه و عضویت در سازمان مجاهدین خلق سحرگاه یکشنبه امروز اعدام کرده است. قوه قضاییه بدون ارائه جزئیات بیشتر از این دو زندانی به عنوان دو عنصر عملیاتی سازمان مجاهدین خلق نام برده است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در تماس با رئیس جمهوری فرانسه از تصمیم پاریس برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی استقبال کرده و این اقدام را تبریک گفته است.
از رضا جمالی تازه ترین خبرها رو شنیدید. در بخش دوم ایستگاه 19 نگاهی خواهیم کرد به مقاله‌ای که واشنگتن پست منتشر کرده و میگه که اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه با ایران به دنبال سرنگونی حکومت ایران بوده. همچنین نگاهی می‌کنیم به نشست همکاری ملی برای نجات ایران و صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی. از شیوه قضارسانی بحث برانگیز غزه برای شما خواهیم گفت که به صورت هوایی کمک‌ها بر سر شهروندانی که اونجا ساکن هستند ریخته میشه و همچنین نگاهی هم میکنیم به اینکه تیم‌های مطرح ایرانی همه به ترکیه رفتن و اونجا اردوی ورزشی زدن. چرا؟ همه اینها رو برای شما خواهیم گفت، با ما بمونید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
در طول جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران بسیاری صحبت می‌کردند که و خود مقام‌های اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در صحبت‌های خودش اشاره می‌کرد به مسئله تغییر حکومت در ایران یا تغییر رژیم در ایران. اما حالا روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مقاله‌ای رو منتشر کرده به نقل از منابع اسرائیلی و آمریکایی و میگه که اسرائیل در جریان این جنگ 12 روزه به دنبال سرنگونی حکومت در ایران بوده. بشنویم از مهران کریمی جزئیات این مقاله رو.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در مقاله‌ای به نقل از منابع اسرائیلی و آمریکایی نوشته شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که اسرائیل در جنگ 12 روزه با ایران قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را داشته. دیوید ایگناتیوس نویسنده مقاله میگوید منابع اسرائیلی و آمریکایی به او گفتند دولت ترامپ به اسرائیل برای آغاز حمله به ایران چراغ سبز نشان داده بود، اما در این حال به اسرائیل گفته بود که تنها در صورتی علیه ایران مداخله نظامی خواهد کرد که کارزار حملات اسرائیل به خوبی پیش برود. واشنگتن پست اضافه کرده هنگامی که آتش بس از سوی دونالد ترامپ اعلام شد، اسرائیل در حال حرکت به سمت مرحله نهایی حملاتش علیه تهران برای سرنگونی حکومت بود. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی در ایران در ویدئوی جدیدی که رسانه‌های این کشور روز شنبه از سفرش به قم منتشر کردند میگوید در جلسه شورای عالی امنیت ملی که 26 خرداد ماه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، همه سران قوا و فرماندهان ارشد نظامی حضور داشتند.
این کارو می‌کردن مردم خیلی ناامید بودن. تمام سران قوا اونجا بودن، وزیر کشور بود، وزیر اطلاعات بود، فرماندهان بودن. فقط یه سوراخی بود دیدیم هواست.
او پیشتر هم در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون خبرنگار محافظه‌کار آمریکایی گفته بود که در این حمله زخمی شده بود. خبرگزاری فارس هم پیشتر گزارش داده بود که اسرائیل محل مخفی این جلسه را که در غرب تهران برگزار شده بود هدف 6 بمب قرار داد و به نوشته این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران احتمال وجود عامل نفوذی در حال بررسی است. مقام‌های اسرائیلی سرنگونی حکومت ایران را به عنوان اهداف اصلی خود در حملات اخیر اعلام نکرده بودند، اما گفته بودند این موضوع میتواند یکی از تبعات این حملات باشد. واشنگتن پست همچنین به نقل از یک منبع اسرائیلی نوشته حملات آمریکا و اسرائیل برنامه هسته‌ای ایران را دست کم 1 سال و احتمالاً حتی تا 2 سال به تأخیر انداخته و ایران دیگر یک کشور در آستانه هسته‌ای شدن نیست. در قسمت دیگری از مقاله واشنگتن پست همچنین نویسنده به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران پرداخته. دیوید ایگناتیوس نوشته بعد از کشته شدن تمام دانشمندان تراز اول هسته‌ای و شمار دیگری از دانشمندانی که در ردیف‌های دوم و سوم اهمیت در برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شدند، اسرائیل معتقد است که بسیاری از جوانان علمی ایران در پیوستن به این برنامه مهداد خواهند بود و آنها متوجه هستند که این نوع همکاری عملاً معادل کشته شدن است.
از مهران کریمی شنیدید. اما روز گذشته مونیخ برای گروهی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی و البته هواداران شاهزاده رضا پهلوی روز شلوغی بود. نشستی در این شهر برگزار شد، نشستی با عنوان نشست همکاری ملی برای نجات ایران که در اون شاهزاده رضا پهلوی خواستار همبستگی همه مخالفان شد. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به این نشست و صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی.
روز شنبه برنامه‌ای در شهر مونیخ آلمان با نام همکاری ملی برای نجات ایران برگزار شد که در آن شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران خواهان همبستگی مخالفان جمهوری اسلامی شد و گفت که مرحله پایانی نبرد سرنوشت ساز با جمهوری اسلامی فرا رسیده است. او سقوط جمهوری اسلامی را قطعی دانست و گفت زمان اتحاد ملی برای عبور از این حکومت فرا رسیده است. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود در این نشست افسود دموکراسی خواهان ایران چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه وظیفه دارند که قبل از هر چیز فضای آزاد و انتخابات آزاد را که اکنون در ایران نداریم به وجود بیاورند.
دموکراسی خواهان ایران چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه وظیفه دارند که قبل از هر چیز فضای آزادی و انتخابات آزاد رو که اکنون نداریم در ایران به وجود بیارند. بنابراین حق رأی همگان محفوظ در زمان خودش، اول کشور رو آزاد خواهیم کرد، اون صندوق رو برقرار خواهیم کرد و آنگاه اجازه خواهیم داد که ملت ایران به مفهوم اخص کلمه سرنوشت آینده خودشون رو به دست خودشون انتخاب بکنه.
هدف این همایش از سوی برگزار کنندگان آن افزایش همکاری میان گروه‌های متنوع ایرانی و ایجاد مسیری برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و بازسازی ایران عنوان شده بود. بر اساس بیانیه دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی، همایش مونیخ بر مبنای سه اصل تمامیت ارضی ایران، پاسداشت آزادی‌های فردی و برابری همه شهروندان و همچنین جدایی دین از سیاست برگزار شد. در همایش روز شنبه مونیخ همچنین پیام صوتی فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران پخش شد که او در آن به جان باختگان راه آزادی و خانواده‌ها و مادران دادخواه ادای احترام کرد و گفت برای همه کسانی که با هدف همکاری ملی گرد آمدند آرزوی پیروزی دارد.
در باور به یگانگی و یک پارچگی ایران، آزادی و حقوق شهروندی برای همه ایرانیان با شما همراه هستم.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح، و همچنین گوگوش، خواننده پرآواز، از دیگر کسانی بودند که پیام آنها در این نشست پخش شد.
ما خانه خود را یک پارچه و با همه رنگارنگیش دوست داریم. ما ایران را خانه می دانیم، ولی همان گونه که هیچ خانه شادابی زندان نیست، آزادی برای ما اصل است.
در نشست مونیخ همچنین شماری از فعالان سیاسی، خانواده های دادخواه، استادان دانشگاه و هنرمندان نیز سخنرانی کردند یا به اجرای برنامه پرداختند.
از بابک غفوری آذر شنیدید. به غزه سری بزنیم و از شرایط انسانی در غزه بشنویم با مرداد میردامادی.
نخست وزیر بریتانیا در میان خشم فزاینده جهانی نسبت به گرسنگی مردم غزه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان مذاکرات اضطراری داشت. کیر استامر در این تماس تلفنی تایید کرد که بریتانیا در حال همکاری با اردن بر روی طرح‌هایی برای پرتاب هوایی کمک به غزه و تخلیه کودکان است که به کمک‌های پزشکی نیاز دارند. رئیس آژانس امدادرسانی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اعلام کرد که پرتاب هوایی کمک‌ها به نوار غزه کمبود شدید مواد غذایی را که ناشی از ماه‌ها محدودیت بر ورود تدارکات است حل نخواهد کرد. فیلیپ لازارینی میگوید پرتاب هوایی روند گرسنگی فزاینده را معکوس نخواهد کرد. این کار پرهزینه ناکارآمد است و حتی میتواند باعث مرگ غیر نظامیان گرسنه شود. آنوروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل با آوارگان فلسطینی، اعلام کرده که 200,000 کودک فلسطینی در غزه به دلیل سوء تغذیه و گرسنگی در معرض خطر هستند. تصاویر، روایت‌ها و آنچه هر روزه از غزه می‌بینیم و می‌شنویم بیش از پیش رنج‌آورتر، آخرالزمانی‌تر و غیر قابل تصورتر می‌شود. مانند این روایت آسوشیتد پرس از خان یونس. مادر بر آنچه از دختر 5 ماهش باقی مانده بوسه آخر را می‌زند و می‌گرید. وزن نوزاد به هنگام مرگ کمتر از زمان تولدش بود. در خیابان آفتابی در غزه ویران شده، بسته‌ای که حاوی پیکر زینب ابو حالی بود، نشان دهنده آخری مرگ ناشی از گرسنگی پس از 21 ماه جنگ و محدودیت‌های اسرائیل بر کمک‌های بشردوستانه بود. این نوزاد روز جمعه مرده به بخش اطفال بیمارستان ناصر منتقل شد. مادرش می‌گوید این دختر هنگام تولد بیش از 3 کیلوگرم وزن داشت. وقتی مرد وزنش کمتر از 2 کیلوگرم بود. یک پزشک بیمارستان ناصر میگوید که این یک مورد گرسنگی شدید است. جولیت توما، مدیر ارتباطات آنورما، در توصیف این روزهای غزه میگوید
Doctors, nurses, journalists, humanitarians, among them UNRWA staff.
پزشکان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، امدادگران، از جمله کارکنان آنورما گرسنه‌اند. بسیاری از آنها اکنون به دلیل گرسنگی و خستگی در حین انجام وظایف خود از حال می روند. در همین حال جستجوی غذا به اندازه بمباران‌ها مرگبار شده است. ماها بی عملی و انفعال قدرت‌های جهانی در قبال فاجعه‌ای که در غزه می گذرد، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل را وادار به واکنش کرد.
The scale and scope is beyond anything we have seen in recent times.
مقیاس و دامنه این فاجعه فراتر از هر چیزی است که در دوران اخیر دیده ایم. من نمی توانم سطح بی تفاوتی و بی عملی را که از سوی جامعه بین المللی می بینم توضیح دهم. فقدان شفقت، فقدان حقیقت، فقدان انسانیت. اعمال محدودیت اسرائیل بر کالاهای بشردوستانه که وارد غزه می شود از اسفند ماه سال 1403 جز چند روزی در خرداد ماه همچنان ادامه دارد. تبلیغات اسرائیل می گوید کمک ها به جای مردم عادی به دست حماس می رسید. برای جلوگیری از این امر سازوکاری با کمک ایالات متحده برای کمک رسانی به مردم غزه برپا شد. اما عملاً این کمک رسانی به تله مرگ بدل شد. ثمین خیتان، سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل، این نوع توزیع غذا را استفاده از خوراک به عنوان سلاح توصیف می کند.
The weaponization of food for civilians.
بهره برداری از غذا به عنوان یک سلاح علیه غیر نظامیان علاوه بر محدود کردن یا جلوگیری از دسترسی آنها به خدمات ضروری جنایت جنگی محسوب می شود. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری فرانسه گفت که پرتاب کمک‌های هوایی در غزه به زودی از سر گرفته خواهد شد و افزود که این پرتاب‌ها توسط امارات متحده عربی و اردن انجام می‌شود. بسیاری در جامعه امدادرسان بشردوستانه این پرتاب‌ها را به دلیل حجم نسبتاً کم محموله‌ها و خطر کشته شدن جویندگان کمک به دلیل فرود آمدن صندوق‌ها بر سرشان که قبلاً در غزه اتفاق افتاده است بی اثر و خطرناک می دانند.
شنیدید از مهرداد میردامادی درباره اوضاع حاکم بر غزه و نحوه غذارسانی به افراد ساکن غزه. و اما بپردازیم به بنبست آتش‌بس گروه افراطی حماس و اسرائیل و اینکه کدام طرف مقصر. شاید این سوالی باشه که بخواید پاسخش رو بدونید. محمد قائدی کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن با رضا جمالی گفتگو کرده.
حماس و اسرائیل سه تا اختلاف نظر مهم و عمده داشتن که در این مذاکرات آخر باعث فروپاشی مذاکرات شد. مشکل اول که به نظرم مشکل قابل حلی هست موضوع توزیع کمک هاست. حماس میخواد که این کمک ها از طریق سازمان ملل توزیع بشه. این چیزیه که تا الان آمریکا و اسرائیل نپذیرفتن و توجیهی که اسرائیل داره اینه که در گذشته که آن را این کمک ها رو توزیع میکرد در میان این کمک ها سلاح به حماس میرسید. موضوع دوم که موضوع بزرگتریه عقب نشینی نیروهای اسرائیلی. حماس میخواد که نیروهای اسرائیلی دست کم تا اون محدوده‌ای که در مذاکرات قبلی عقب نشینی کرده بودن عقب نشینی کنن، به اون نقطه برگردن. و یک بحث مهمی هم وجود داره، اون بحث اینه که اسرائیل میخواد که در محل جنوب غزه یک اردوگاهی رو ایجاد کنه و در اون اردوگاه در ابتدا 600 هزار فلسطینی رو اسکان بده و بعد 2 میلیون فلسطینی رو در اونجا جا بده و در واقع فلسطینی ها با این شرط بر اساس گزارش ها میتونن از اردوگاه خارج بشن که به یک کشور پناهنده بشن. این چیزیه که به شدت مورد مخالفت نه تنها حماس قرار گرفته، بلکه خیلی از بازیگرای بین المللی هم با این مخالفت کردن و این هم یک نقطه اختلافیه که البته یکی از روزنامه‌های اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل از این طرح در حال حاضر عقب نشینی کرده اما حاضر نیست به اون نقاطی که حماس میخواد عقب نشینی کنه. و موضوع اصلی که باعث اختلاف میشه و من فکر میکنم که اساساً تمام مذاکرات آینده رو هم به شکست منجر میکنه اینه که حماس بزرگترین برگ برنده که در اختیارش داره یا تنها برگ برنده گروگان ها هستن. اگر گروگان ها رو آزاد کنه هیچ برگ دیگه برای مذاکره نداره. در صورتی حماس حاضر این گروگان ها رو آزاد کنه که مطمئن بشه اسرائیل بعد از آزادی اونها دوباره حمله نخواهد کرد. بنابراین میخواد که این آتش‌بس رو به یک صلح یا به یک آتش‌بس دائمی تبدیل کنه و این چیزیه که مورد قبول اسرائیل نیست. بنابراین به خاطر این موضوع مذاکرات ماه‌های گذشته فرو پاشیده و من فکر می‌کنم که مذاکرات اگر که در هفته آینده بر اساس گزارش منابع قطری و مصری دوباره آغاز بشه باز هم شانسی نخواهد داشت. البته که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو تهدید به حمله همه جانبه و گسترده کردن که خب می‌تونیم در مورد این هم صحبت کنیم.
آقای قائدی، گروه حماس دولت آمریکا رو متهم به جانبداری از نتانیاهو کرده و خواستار نقش بی‌طرفانه‌تری از سوی ایالات متحده در مذاکرات شده. آیا اصلاً گزینه دیگه‌ای به غیر از آمریکا به عنوان میانجی مطرح هست که بتونه آتش این جنگ و این رنج غیر نظامیان در غزه رو مدیریت کنه و به نوعی بهش پایان بده؟
بازیگرای متعددی دارن نقش بازی میکنن. مصر و قطر هم هستن. کشورهای دیگه هم تلاش کردن که نقش مثبتی بازی کنن. مثلا فرانسه که دیروز تلاش کرد با تحت فشار قرار دادن اسرائیل به واسطه شناسایی دولت مستقل فلسطینی در ماه سپتامبر باعث بشه که یک مقدار فضا به نفع فلسطینیان بچرخه. اما واقعیت اینه که به این جهت که آمریکا بیشترین ابزار رو در اختیار داره، شاید تنها کشوری باشه که بتونه به شکل جدی بر اسرائیل اعمال نفوذ کنه. یکی از ابزارهای موثر کمک آمریکا به اسرائیل در شورای امنیته، یعنی اگر که مثلا قطعنامه اونجا قرار باشه در خصوص غزه یا فشار آوردن به اسرائیل تصویب بشه، این آمریکاست که تا الان مانع شده و میتونه مانع بشه. بنابراین آمریکا مهمترین بازیگره و آقای ترامپ هم دیروز گفته که من چراغ سبز رو به نتانیاهو نشون دادم که بره و کار رو تموم کنه. البته که من فکر میکنم که اگر که اسرائیل میتوانست از یک مسیر دیگه‌ای، اونطور که آقای نتانیاهو میگه ما الان از مسیر جایگزین میخوایم اقدام کنیم، اگر مسیر جایگزینی وجود داشت برای آزادی گروگان‌ها یا برای پایان بخشیدن به این رنج، از اون مسیر در طول ماه‌های گذشته استفاده میشد. بنابراین حمله گسترده نظامی اونطور که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو توصیف میکنن راه حله، به نظر میرسه که همچنان یک راه حل دائمی برای این مشکل نیست.
آقای قائدی، به کشور مستقل فلسطینی اشاره کردید، چقدر این بنبست مذاکرات و این شرایط فعلی میتونه روی این طرح به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی که با ابتکار فرانسه و عربستان مطرح شده تأثیر بذاره؟
این یک مانع اولیه و ابتدایی هست برای به رسمیت شناختن فلسطین و تشکیل کشور فلسطینی. موانع بسیار بزرگتری وجود داره. یکی از اون موانع بزرگتر مثلا اینه که لیکود که الان آقای نتانیاهو نخست وزیر و رهبری این حزب رو در اختیار داره، به نظرم میرسه که این رو نپذیرن، حتی اگر که مثلا مذاکرات صلح اسلو که از دهه 90 در جریان بود رو نگاه کنیم، میبینیم که اونجا آقای نتانیاهو بیشترین مخالفت رو با خود اسحاق رابینی داره که تلاش داره میکنه که با فلسطینی‌ها صلح کنه، گرچه که در اسلو هم کشور مستقل فلسطینی به رسمیت شناخته نشد و تنها سازمان آزادی بخش فلسطین بود که اونجا نام برده شد و به رسمیت شناخته شد. اما به غیر از مشکلی که در سمت اسرائیل وجود داره، یک مانع بزرگ هم در سمت فلسطینی‌ها، یعنی الان حماس مورد قبول بسیاری از مردم فلسطینی به خصوص در غزه نیست. عملکرد حماس هم عملکردی نبوده که به مردم فلسطین کمک واقعی کنه و یک بخشی از این رنج رو در واقع مسئولیتش با حماسه. از طرف دیگه فتح هم یک سازمانیه که بسیار پیره، آقای محمود عباس 89 سالشه، در سرکوب فلسطینی‌ها نقش داشته و محبوبیتش در بین فلسطینی‌ها کمتر از 20% و الان معاونی که برای خودش در ماه‌های گذشته انتخاب کرد هم کسیه که بین فلسطینی‌ها محبوبیت نداره. بنابراین مشکل رهبری در فلسطینی‌ها وجود داره. البته که یک شخصی هست به اسم آقای مروان برغوثی، ایشون در زندان‌های اسرائیل هست، از رهبران قبلی فتح و کسیه که به شکل جالبی مورد تایید حماس هم هست، یعنی حماس در طول مذاکراتی که با اسرائیل داشته یکی از شرطهاش برای آزادی گروگان‌ها آزادی مروان برغوثی بوده و اگر مروان برغوثی از زندان آزاد بشه، شاید که این مشکل رهبری فلسطینی‌ها رو حل کنه، چون هم راهکار دو دولتی رو به رسمیت میشناسه و اسرائیل رو به عنوان یک کشور به رسمیت میشناسه، هم مورد قبول اکثر گروه‌های فلسطینی و میتونه یک اجماعی رو ایجاد کنه.
محمد قائدی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن بود. اما بریم سراغ فوتبال. همونطور که میدونید پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور، فولاد همه رفتن ترکیه برای اردو زدن. محمد حیرانی با مهدی طاهباز گفتگوی رو داشته و در این باره صحبت کرده. محمد حیرانی خبرنگار و مشاور پیشین باشگاه استقلال.
تمام تیمای ایرانی، حالا این اتفاق جدید هم نیست، شاید بیش از یک دهه است که هر سال پیش فصل رو میرن ترکیه و بهانه هم اینه که خب در یک ارتفاع که به لحاظ حالا فیزیولوژیک مناسب باشه بتونن تمرینات آماده سازی پیش فصلشون رو داشته باشن، اونجا بتونن تمرین بکنن، خودشون برای فصل آماده بکنن. ولی خب این که همه تیم ها میرن فقط کشور ترکیه نکته جالبیه که حالا فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که کسانی که حالا بازاریابی میکنن برای اینجور اردوگاه ها در ترکیه مستقرن، روابط خوبی دارن، یک یا دو نفر بیشتر هم نیستن، اینا با تمام باشگاه ایرانی در ارتباطن، به نوعی دلال و واسطه این اردوها هستن، لذا تیم های ایرانی اکثرشون ترکیه رو انتخاب میکنن.
آیا بیشتر نشده آقای حیرانی به نظرتون امسال در مقایسه با سالهای قبل؟ چون من دیدم یکی از روزنامه‌های ورزشی هم تیتر زده بود که اصلا لیگ برتر رو برین تو ترکیه برگزار بکنین، چون نصف تیم‌ها الان ترکیه‌ان.
اینم نکته جالبیه. بله خب به هر حال ببینید یه بخشی از فوتبال ایران اسیر پولشوییه دیگه، و این رفتن به اردوی ترکیه یه دلیلش هم میتونه همین مسئله پولشویی باشه. ضمن اینکه به هر حال تیم‌ها میخوان خودشون رو از فضای داخل ایران جدا کنن. حالا نمیدونم تا چه حد اطلاع دارید، این اردوگاه‌ها بیشترشون محل‌های تفریحی زمستانیه، حالا مخصوصا اونایی که در ارتفاع هستن، هتل‌هایی هستن در نزدیکی پیست‌های اسکی و خب خیلی با شهر فاصله دارن، یه چیزی حدود 10 تا 15 کیلومتر، و بعد از تمرین عملاً بازیکن‌ها نمیتونن از محل اردو خارج بشن. لذا یه فضای ایزوله و بسته شده‌ای در اختیار مربی‌ها میذاره و فکر می‌کنم یه دلیل اینکه حالا خیلی علاقمند هستنم این باشه. خب قیمت ارز و شرایط ترکیه رو باید همچنین در نظر بگیریم.
چقدر به نظرتون این اردوهای خارجی واقعا در افزایش آمادگی تیم‌ها و نتایج فصل تاثیر مثبت دارن؟
اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، خب اگه به لحاظ حالا علم فیزیولوژی بدنسازی در ورزش، طبیعیه که تمام تیم‌ها یه اردویی در ارتفاع داشته باشن. به هر حال به خاطر فشار هوا، شرایط گردش خونی که وجود داره، خب تیم‌ها راحت‌تر میتونن دوره بدنسازی رو بگذرونن. ولی شما اگه نگاهی بکنید، مثلا تیم پرسپولیس رفته شهر ارزروم در ارتفاع 1900 متری اردو زده. خب ارتفاع تهران از سطح دریا 1200 متره و خب چندان تفاوتی حالا میشه گفت نداره، خیلی زیاد نیست. بدتر از اون تیم استقلال رفته در ازمیت که یه چیزی نزدیک به سطح دریاست رفته اردو زده. ارتفاع ازمیت از سطح دریا 100 متره. خب استقلال رفته توی ارتفاع پایین‌تر. خب این هیچ توجیه بدنسازی و علمی نداره. من واقعا متوجه نمیشم چرا باید تیم‌ها یه همچین تصمیم بگیرن. لذا بدنسازی در ترکیه به نظر من که قدیم با توجیه تمرین در ارتفاع برگزار می‌شد، الان عملاً هیچ تأثیر مثبتی حداقل از دید من هیچ تفاوتی نمی‌کنه. شما چه در ایران این اردو رو برگزار کنید چه در کشور ترکیه، جز اینکه یه ارزبری داره و یه مبلغ زیاد پولی واسطه هایی رو خوشحال میکنه.
و به نقش واسطه ها اشاره کردین، الان هم فصل نقل و انتقالات هست و خرید و فروش بازیکن رونق داره. چگونه میبینید این فصل پیش روی فوتبال ایران رو، به خصوص با داستان هایی که سر بازیکنان و مربیان خارجی پیش اومد؟
خب ببینید، اخیراً مالک باشگاه تراکتور سازی هم اشاره‌ای داشت، حالا باشگاه تراکتور دقیق‌تر، اشاره‌ای داشت به اینکه دلال‌ها الان به صورت پکیجی بازیکنان رو می‌فروشن، یعنی میگن اگر این بازیکن اونو برداری من اون یکی هم برات میارم، و عملا فوتبال ایران در دست ایجنت هاست. خب تیم تراکتور هم این مشکل رو داره، حالا مالک باشگاه تراکتور اعلام نمی‌کنه، ولی متأسفانه به دلیل ضعف مدیران که هم تخصص ندارن و هم نمیتونن تصمیم‌های دقیق بگیرن، عملا کار میفته دست دلالا. یعنی اونا هستن که تصمیم میگیرن چه بازیکنی کجا باشه. یه دفعه یه ایجنتی 6 تا بازیکن تو ترکیب یه تیم داره زمان مسابقه و تصمیم میگیره که مثلا به ویژه در اواخر فصل مثلا فلان تیم فلان بازی رو باید ببازه تا اون یکی تیمی که آقای ایجنت روابطش خوبه تو لیگ باقی بمونه. این اتفاق ما زیاد در اواخر فصل میبینیم. خب این قدرت دلال هاست در تمام سطوح و برمیگرده به ضعف مدیرای فوتبال ما که چون ناآشنا هستن با فوتبال، یه وقتای باج میدن، یه وقتای فاسد هستن، همینطور مربی ها یه وقتای ارتباط دارن با ایجنت ها. اینا فضا رو فراهم میکنن که دلال ها یه جورایی تو فوتبال ایران جولان بدن.
محمد حیرانی بود، مشاور پیشین رسانه‌ای باشگاه استقلال در آلمان. و اما نوزادانی که با استفاده از دی ان ای 3 نفر متولد شدن از بیماری های ارثی مسئول هستند. ملینا خوشیدیان.
8 نوزاد در بریتانیا با استفاده از مواد ژنتیکی 3 نفر برای پیشگیری از بیماری‌های ویرانگر و اغلب کشنده متولد شدند. این روش که توسط دانشمندان بریتانیایی ابداع شده، تخمک و اسپرم پدر و مادر را با یک تخمک دوم از یک زن اهدا کننده ترکیب می‌کند. در این روش کودک بیشتر دی ان ای را از والدین می‌گیرد و تنها حدود 0.1% از زن اهدا کننده دریافت می‌کند. این تکنیک که از 10 سال پیش در بریتانیا قانونی شده، حالا برای اولین بار منجر به تولد کودکانی سالم و بدون بیماری‌های میتوکندریال شده است. جیمز گلگر از بی بی سی جهانی به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده. میتوکندری‌ها ساختارهای کوچکی در بیشتر سلول‌های بدنند که با استفاده از اکسیژن غذا را به انرژی تبدیل می‌کنند. میتوکندری‌های معیوب می‌توانند انرژی لازم برای ضربان قلب را محدود کرده و باعث آسیب مغزی، تشنج، نابینایی، ضعف عضلانی و نارسایی اندام‌ها شوند. حدود 1 نوزاد از هر 5000 نوزاد با بیماری میتوکندریال متولد می‌شود. برخی والدین چندین فرزند خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. میتوکندری‌ها فقط از مادر به فرزند منتقل می‌شوند. بنابراین این روش باروری از والدین به علاوه یک زن اهدا کننده با میتوکندری سالم استفاده می‌کند. این پیشرفت امید تازه‌ای برای خانواده کت به همراه دارد. دختر کوچکتر کت، پاپی 14 ساله به این بیماری مبتلا است و دختر بزرگترش لیلی 16 ساله ممکن است آن را به فرزندانش منتقل کند. پاپی روی ویلچر است، حرف نمی‌زند و با لوله تغذیه می‌شود. کت میگوید این بیماری بخش بزرگی از زندگی او را تحت تاثیر قرار داده. لحظات خوبی داریم اما گاهی میفهمیم که چقدر ویرانگر است. با وجود دهها تحقیق هنوز درمانی وجود ندارد، اما امکان جلوگیری از انتقال بیماری به نسل بعد برای لیلی امیدبخش است. او میگوید نسل‌های آینده مثل من، فرزندانم یا پسرعموها و دخترعموهایم میتوانند زندگی عادی داشته باشند. بریتانیا نه تنها علم نوزادان 3 نفره را توسعه داد، بلکه اولین کشوری بود که پس از رأی‌گیری پارلمان در سال 2015 قوانین لازم را برای مجاز کردن آن تصویب کرد. این موضوع بحث برانگیز بود چون میتوکندری‌ها DNA مخصوص خود را دارند که عملکردشان را کنترل می‌کند. هر دختری که با این روش متولد شود، این DNA را به نسل بعد منتقل می‌کند. بنابراین تغییر دائمی در وراثت ژنتیکی انسان است. البته این موضوع نگرانی‌هایی درباره تولید نوزادان فارشی با مهندسی ژنتیکی نیز ایجاد کرده. پروفسور ترمبول از دانشگاه نیوکاسل میگوید پس از سالها انتظار میدانیم 8 نوزاد با این تکنیک متولد شدند و هیچ نشانه ای از بیماری میتو ندارند. برای بسیاری از خانواده ها این اولین امید واقعی برای پایان دادن به این بیماری ارثی است.
ملینا خورشیدیان بود و با گزارش ملینا خورشیدیان به پایان میرسیم. سپاسگزارم که در ایستگاه 19 با من محمد زرقامی همراه بودید.